درود بینندگان عزیز، سازه‌های تلویزیون جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی در شهر پراگ تقدیمتون می‌داریم. امروز 1 اکتبر است و می‌بینیم که کدام موضوعات در برنامه مطرح می‌شود. مسکو گفت از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است. تحلیلگران تاجیک به این اظهارات واکنش کردند. تاجیکان داخل و خارج اولین کمک خود را به ده‌ها پناهنده افغان که در تاجیکستان قرار دارند رساندند. و خواجکی های دهخانه که در ولایت ختلان حاصل پخته را جمع‌آوری میکنند از فراوانی و بالاروی ارزش آن در بازار خبر میدهند.
حقی چینکچی ها که تا 90 درهم یک سومون با چینکچی ها میدهند هوسمندی زیاد گشتد.
ولی در اول یک خبر دیگر، کبیر کبیروف، پسری عوض کبیروف، مالک بازاری سلطان کبیر از زندان آزاد شده است. او را سال 2019 بعد یک صدمه نقلی و تیب به 10 سال زندان محکوم کرده بودند. در اون صدمه دو نفر به هلاکت رسید. یکی از نزدیکان کبیروف در صحبت با رادیو زودی گفت او را میانه های ماه سپتامبر بر اساس قانون عفو آزاد نمودند. او در محبس نویه یووان دوره جزا را پسی سر میکرد. جزئیات بیشتری رهایی کبیر کبیروف در دست نیست. ادوکات بختیار سلیموف که در دادگاه از حقوق او حمایه میکرد در صحبت کوتاه با رادیو زودی گفت از رهایی زیر حمایهاش خبر ندارد. برخی از کارشناسان تاجیک اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجه روسیه برای حل صلح‌آمیز اختلافات میان مقامات تاجیک و جنبش طالبان را اغوا انگیز نامیدند. این اظهارات دیروز از زبان الکسی زایتسف معاون سرداری ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه صدا داد. نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز نظر کارشناسان را در رابطه با این دعوت ثبت کردند. برای مثال قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل سیاسی گفت که چنین اظهارات جانب روسیه غیر منتظره به نظر می رسد.
در مسئله آسیای مرکزی که حوزه نفوذ اصلی سیاسی و نظامی و امنیتی روسیه نه تنها در فضای شوروی سابق بلکه در سطح دنیاست، می خواهد این فضا را به صورتی برای خودش مطلوب حفظ بکند. از سوی دیگر همچنانی که کارشناسان روسیه مطرح میکنند، فکر میکنند که ایجاد هر گونه ممانعت در مسیر به رسمیت شناخته شدن طالبان میتواند باعث فعال شدن نقش امریکا و غرب در مسئله افغانستان شود. یعنی هر مقداری که ممانعت برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم شود، همان مقدار دست امریکا و غرب برای فشار به طالبان و مانع ایجاد کردن برای به رسمیت شناخته نشدن طالبان بیشتر می شود. بنابراین یک سطح رقابت های گئوپولیتیکی بین روسیه، امریکا و غرب وجود دارد و روسیه میخواهد که از این فرصت ها غرب و امریکا به نفع خود بهره برداری نکنند.
شیرعلی رضاییان سیاستشناس تاجیک از آن اظهاری تعجب میکند که سالهای اخیر واکنش وزارت کارهای خارجه و مدافع روسیه به حوادث مختلف در هر گوشه جهان یکسان بودند، اما این دفعه موضع گیری این دو نهاد روسیه به هم مخالفت دارند.
این ساختار طول چند ماه باز همین گونه موقع را چی دارد؟ یعنی جانب داری میکند، بخصوص اما اگر صحبت های ویژه ای که نماینده این وزارت زمیر قبولوف در مطبوعات داشت. اینو بر همین البته این پیام ها در متن خود بعضی پیام های پوشیده هم دارند، ولی من باوری کامل دارم که سیاستگذاری های دولت ما نسبت به افغانستان و به بحران افغانستان که به تغییر طول 25 سال اخیر موقع ما ادامه دارد، یعنی در همین موقع هستیم، درست است، زیرا که طالبان و عملکرد آنها در کوتاه مدت حتی به تمام دولت های منطقه آسیای مرکزی و بخصوص پس از شوروی تهدید های زیاد را دارد، زیرا که نمیشد که یک گروه تروریستی که طولی انک حدودی مثلا بعد سال های 2005 در چی بود، یعنی در رویخط گروه های اکستریمیستی بود، در یک لحظه تواند دیگر شود و از عملکردهای خود دست گیرد.
аммо Абдумалик Қодиров тайлгари тоҷик бар ин назар аст ки Русия ҳеҷ як амали беҳадафона анҷом намедиҳад ва ин паём бозгӯи омодагии Москав барои миёнравӣ дар байни Тоҷикистон ва Толибон мебошад.
امروز که طالبان که اکثریتشان از قوم پشتون هستند حکومت را به دست خود گرفته هستند، روسیه هیچگاه نمیتواند و کوشش هم نمیکند که به پورگی از مخالفین طالبان دستگیری کند، چون این به منفعت روسیه نیست و همچنین مثل اون که به منفعت همسایه های دیگری افغانستان از قبیل ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان و قزاقستان که امروز همه اونها علاقه نزد طالبان رفته با اونها گفته شنید کردن، اینها هم منفعت خودشان می جویند و تنها تاجیکستان است که در همین حوادث آخر از حقوق ها، از منافع تاجیکان افغانستان دفاع کرده ایستاده است و منفعت های گویم اقتصادی و سیاسی را به یک طرف گذاشته، تنها منفعت های ملی افغانستان را حمایت کرده ایستاده است.
نظر کارشناسان توجیک رو شنیدید. من یادآور می شوم که بعد از به کابل وارد شدن طالبان، رئیس جمهوری توجیکستان اظهار داشت که اگر حکومت افغانستان به شکل همگیر، یعنی جایگاه ارزنده توجیکان که 47 درصد اهالی این کشور را تشکیل می دهند تاسیس نشود، دوشنبه چنین حکومت را اعتراف نخواهد کرد. دیروز مهلت امتیازی که در روسیه طبق آن مجرمان حق داشتند بدون جریمه و جوابگری بود باش خود را قانونی کنند به پایان رسید. شروع از امروز کارمندان پلیس حق دارند مجرمان غیر قانونی را بازداشت و اخراج نمایند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خوب، تا پایان رسیدن این مهلت آوازهایی بود که احتمال مهلت قرار را دراز میکند مقامات روسیه، اما چنین نشد و اکنون سرنوشت آنهایی که تا به حال نتوانستند سندهایشان را قانونی کنند چی میشود؟
سلام شالا. بله، برخلاف انتظاری ها این بار مهلت بودوباش امتیازدار برای مهاجران کاری در روسیه تمدید نشد و مقامات هم درباره تمدید یافتن امتیازها چیزی نمیگویند. برعکس، مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار دادند که اکنون کارمندان پلیس حق دارند آن مهاجرانی که سندهای بودوباششان حالا قانونی نیست بازداشت کنند، اخراج و یا دیپارتاسیا نمایند.
اون شهروندانی که بعد 30 سپتامبر غیری قانونی بود و باش دارند تحت تاثیر ماده 115 قانون فدرالی قرار میگیرند. این قانون با کارمندان پلیس امکان میدهد که در نسبت چنین اشخاص چاره های ماموری اندیشند، از جمله از قلمرو روسیه این شخص را اخراج کنند.
Валентина Казакова сӯҳбат мекард. Хуб, Абдулло, думу ин ҷониб мо дар Русия шоҳиди занозаниҳои оммавӣ бо ширкати муҳоҷирон будем. Андешае вуҷуд дошт, ки ин ба интихобот дар Русия рабт дорад, вале интихобот ҳам сипарӣ шуду ин гуна ҳодисаҳо то ҳанӯз рух медиҳанд ва матбуоти Русия ҳам ахбори бадномкунанда нашр мекунанд.
Бале, Шаҳло, матбуот дар Русия аз дер боз асосан ахбори бадномкунандаро дар нисбати муҳоҷирони корӣ нашру паҳн мекунад, ки эҳсоси бадбинии аҳолии маҳаллиро дар روسیه در نسبت آنها برمی‌انگیزد. ضمناً مقامات روسیه هم چنین برخورد نامناسب رسانه‌ها را در این کشور با مهاجران کاری اعتراف می‌کنند.
فکر میکنم که این قصه ها بافته هستند تو اینکه از یک سو ابراز خارجیان را جنایتکار نشان دهند که چنین نیست، از سوی دیگر در ذهن ساکنان محلی به مهاجران حسی بدبینی ایجاد میکند. چرا ما در رسانه ها مثال های را نمیبینیم که مهاجران مطابق میشوند بلکه به جامعه فایده زیاد میارند؟
این در حال است که به گفته مقامات روس شماره مهاجران در این کشور نظر به دوره تا آغاز پاندمی کمتر است. تا شروع پاندمی در روسیه در یک وقت تا 10 میلیون مهاجران کره بودند، حالا به گفته مقامات روسیه شماره آنها 7 میلیون نفر است.
سپاس عبدالله برای صحبت. دوستان عزیز، ما هر نوگونی در حیات مهاجران در روسیه را پیگیری داریم و در صورت پیدا شدن خبری حتما برای شما خواهیم گفت. برنامه های ما را پیگیری کنید. бо ташаббуси як фаъоли ҷомеа ва ризокорони тоҷик ба 180 оилаи паноҳандаҳои афғон кӯмак тақдим шуд. Ниёза Айни, ки дар фейсбук аз хотираҳои худ бо занони афғон навишта аз ҷомеаи тоҷик кӯмак пурсид, фикр намекард, ки давоми 7 рӯз метавонад 11000 доллар ҷамъ оварад ва таваҷҷӯҳи сокинони дохилу хориҷро ба ин иқдом ҷалб созад. Шаҳлои Абдулло бо ҷузъиёти бештар.
این موادی غذایی برای پناهندگان افغان پیشنهاد می شود. تاجیکان از داخل خارج کشور اولین کمک خود را به 180 پناهنده افغان رساندند. کمک به افغان هایی که به تاجیکستان فرار کردند بعد از دعوت یک فعال تاجیک در شبکه‌های اجتماعی جمع آوری شد. نیوزا عینی که در صفحه فیسبوکیش خاطراتش را از همکاری با افغان ها نوشته، خواهش کمک به آنها را کرد، باور نداشت که این چند سطر توجه صدها نفر را جلب می کند.
Я думала, что мы поможем одной-две семье.
در اول فکر داشتم که به یک و یا دو اویله می توانم کمک کنم، اما زیر نوشتم آدمانی زیادی آمادگی خود را برای کمک اظهار داشتند. به من زنگ می زدند و می پرسیدند که چگونه با هم واخوریم و مسئله کمک را بررسی کنیم. بعدا ما در برای جمع آوری کمک به پناهنده های افغان اعلان دادیم. در جمع آوری و تقسیم کمک به ما سازمانی پیشرفت خیلی کمک کرد. من از چندین سازمان های دیگر نیز مینادارم که در این کاری خیر ما را همراهی کردند.
تشبسکران اول می خواستند با پناجیان دارواری و وسایل تحصیل کمک کنند، ولی وقت دیدند که مبلغ زیاد جمع شد با نیازمندان مواد غذایی هم بردند. جرایان جمعواری و تقسیم مبلغ ها و گفته نیازی در همکاری با حقوق شناسان و سازمان های حقوقی رو اندازی شد.
قبلا ما از حقوق شناسان و سازمان هایی که با خیریه سر و کار دارند مشورت کردیم. همچنین با سازمان هایی که با پناهندگان کار میکنند مراجعه کردیم و چند بخوری ها گذرانیدیم. با آنها به ما روی خط پناهندگانی آسیب پذیر رو پیشنهاد کردند. میانی آنها اویله هایی بودند که چند سال قبل اینجا آمده اما زندگی خوبی نداشتند و هم اویله هایی که چند ماه قبل از افغانستان به کشور گریزه شده آمدند.
پیشنهاد کمک به پناهنده های افغان از سوی کاربران تاجیک شبکه های اجتماعی زیاد صدا می دهد. در پی حادثه های اخیر در افغانستان ده ها ساکن این کشور به تاجیکستان فرار کردند. آنها قسمی در خانه های اجاره و مهمانخانه و قسمی هم در خیمه ها زندگی دارند.
خوب بینندگان عزیز، ما خبر داریم از جنوب تاجیکستان که در آنجا علاقه جمع‌آوری پخته شروع شده است و همکار ما از آنجا گزارش می دهد.
خواجگی های دهقانی که حاصل پخته را جمع‌آوری می کنند از حاصل فراوان و بالاروی ارزش آن در بازار خبر می دهند. امسال برای 1 کیلوگرم پخته که از صحرا جمع‌آوری می شود و پخته چین ها از 70 تا 90 درهم و
در نویه همدانی واقع در جنوب تاجیکستان فیلارمونی مردمی به نام اودینه هاشم نفسوزی شده. از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که پرزیدنت امالی رحمان روز 1 اکتبر از این مؤسسه فرهنگی بازدید نمود. با اطلاع من به این مؤسسه به هدف ارج‌گذاری به خدمت‌های ارزشمندی حافظ خلقی تاجیکستان شد روان اودینه هاشم در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک به نام او گذاشته شد. در گوشه از این بنا اسرخانه هم تأسیس داده شده است. بینندگان عزیز، این خبری آخری برنامه امروز بود. خبر گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شوند. گزارش های ویدیوی را می توانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. من برایتون در دو روز آینده استراحت با فراغت می خواهم. عزیزان خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبیل خالق زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اومد جمعگول و فعال مدنی و یکی از سه محکوم شده در دایره پرونده بحث برانگیز جهادیان در قزاقستان بعد تقریبا 4 سال زندان از محبس ولایت الماتا این کشور آزاد شد. ساعت 6 صبح از خواب بیدار کرده گفتند که باید سند را پر کنید، سپس به کوچه برآورده گفتند که می توانید به خانه تان روید. خودم هیچ چیز را نفهمیدم، گفت جمعگولوف در صحبت با بخش قزاقی رادیو آزادی. دادگاه شهر قبشغه قزاقستان 15 سپتامبر درخواست المات جمعگولوف را که خواسته بود مهلت باقی حکم زندانش به محدود کردن آزادی عوض کرده شود قبول کرده است. جمعگولوف فعال جمعیتی است که اخیر سال 2018 در دایره پرونده معروف به پرونده جهادی ها به 8 سال زندان محکوم شد. او را در ترغیب تروریسم و انگیختن خصومت ملی عیبدار کردند. المات جمعگولوف فعال مدنی و یکی از سه محکوم شده در دایره پرونده بحث برانگیز جهادیان در قزاقستان بعد تقریبا 4 سال زندان از محبس آزاد شد. با وجود تهدید پلیس گرجستان به حبس سابق پرزیدنت گرجستان، میخائیل ساکاشویلی گفت که به وطن برگشته است. او روز 1 اکتبر در فیسبوک یک ویدیو نشر کرد که در آن میگوید او در شهر ساحلی باتومی قرار دارد. این ادعا را فعلا تصدیق کردن امکان ندارد. وزارت امور داخلی گرجستان تا حال این خبر را شرح نداده است. ساکاشویلی حالا ساکن اوکراین است و او چند روز پیش گفت که نیت دارد روز 2 اکتبر برای کمک در نجات کشور در انتخابات محلی به گرجستان برگردد. انتخابات پارلمانی در گرجستان 2 اکتبر برپا می شود و ساکاشویلی در انتخابات از مخالفان حمایت می کند. او در این اظهاراتش عکس یک بلیت را هم نشان داده، گفت که شام 2 اکتبر با هواپیما وارد تفلیس می شود. ایرکل گریباشویلی نخست وزیر گرجستان آن زمان گفت که پلیس برابر بازگشت ساکاشویلی او را حبس کرده به زندان می اندازد. ماه ایون سال 2018 دادگاه در گرجستان ساکاشویلی را در غیبش به 6 سال زندان محکوم کرد. در حکم دادگاه گفته شد که او زمان پرزیدنتیش به سوی استفاده از قدرت دست زده، حادثه لاتوکوب یک عضو مخالفان را پنهان کرده است. از زمان انتخابات سال گذشته در گرجستان تنش در روابط حزب حاکم آرزوی گرجستان و مخالفان پرشدت باقی میماند، چون مخالفان گفتند که انتخابات تقلب شد. ناظران محلی آن زمان گفتند که انتخابات پر رقابت گذشت و در مجموع آزادی‌های بنیادی رعایت شده است. ساکاشویلی سالهای 2000 در مقام پرزیدنت گرجستان کار کرد و سال 2013 او را در یک آوازدهی از مقام گرفتند. سالهای اخیر او در اوکراین در مقامهای مختلف کار کرده، یک زمان رئیس ولایت ادیسا هم بود. بعد تجمع رانندگان ناراضی در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان در هفته گذشته، نرخ اجازتنامه بارکشانی از $400 تا $60 پایین آورده شده است. در این باره رانندگان به خبرگزاری از پلوس اطلاع دادند، ولی هنوز هم به گفته رانندگانی که از ازبکستان به تاجیکستان بار میکشانند، نرخ اجازتنامه از ارزش رسمی 8 برابر بلندتر است. بارکشانی بین المللی به واسطه راه‌های زمینی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد گفته می‌شود. در گذشته نگرانی‌ها از وجود مشکل کاغذبازی یا بیوروکراتیا، فساد مالی و افزایش نرخ از زبان راننده‌ها صدا داده است. طبق اطلاع وزارت نقلیات در 8 ماه امسال 42,601 ماشین بارکش وارد تاجیکستان شده، زیاد از 40,000 به بیرون رفتند. در مسکو یک بلاگر تاجیک را بازداشت کردند که عکس‌های دارای مضمون شهوانی گرفته او و یک دختر در پس منظر کلیسای وسیلی بلاژنی در میدان سور به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. ظاهراً یک مایی اصلی بازداشت او این است که دختر در این عکس لباس پلیس دارد. رستم بابیوف یک شهروند تاجیکستان بوده، در شبکه‌های اجتماعی با نام روسیگنالچور معروف بوده است. مطبوعات روسی می‌نویسد که یکی از عکس‌های دو جوان غیر اخلاقی بوده، همان زمان واکنش‌های منفی را به بار آورد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تاجیکستان هم به عکس‌های بابیوف واکنش منفی کرده، گفتند که چنین کاری او برای اذیت و فشار بیشتر بالای شهروندان دیگری تاجیکستان در روسیه سبب می‌شود. حامیان حقوق در روسیه می‌گویند که ساختارهای حفظ قانون در روسیه نسبت مهاجران نظر خوب ندارند و بسیار وقت آنها را غیر قانونی و هم بی‌دلیل مورد فشار و تجمع قرار میدین. بابی افروز 30 سپتامبر بازداشت صفحه او در اینستاگرام که بیش از 100 هزار پیرو داشت مسدود کرده شد. برخی خبرگزاری ها نوارهای بعدی بازداشت بابی افرا نشر کردند که در آن او برای کاری کردش عذر میخواهد. معلوم نیست که تا کجا در بازداشت حقوقی او رعایت شده و با وکیل دفاع تامین شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخی از کارشناسان تاجیک اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجی روسیه برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان مقامات تاجیک و جنبش طالبان را اغوا‌انگیز نامیدند. همچنین گفته شد که روسیه توسط چنین اظهارات نقش کلیدی خود در منطقه را به نمایش گذاشته است، هرچند گفته شد که این اظهارات ادامه تلاش‌های کشورهای ابرقدرت برای تحت نفوذ داشتن منطقه آسیای مرکزی میباشد. من اسکندر فیروز با چندی از کارشناسان صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. الکسی زایتسف معاون سردار ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه روز 30 سپتامبر گفت مسکو از افزایش تنش بین تاجیکستان و طالبان نگران است. او افزوده است درباره از هر دو طرف به سرحد کشیده شدن نیروهای مسلح گزارش ها رسیده است. ما دعوت میکنیم که دوشنبه و کابل راههای برای هر دو جانب مناسبی حل افزار را بیابند. بنا به اطلاع جنبش طالبان ده ها هزار نیروی ویژه تنها در ولایت نزد مرزی تخار افغانستان جایگیر شدند، گفته است زایتسف. در واکنش به چنین اظهارات کارشناسان تاجیک واکنش های مختلف کردند. قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل سیاسی میگوید که چنین اظهارات جانب روسیه غیر منتظره به نظر می رسد.
روسیه در مسئله آسیای مرکزی که حوزه نفوذ اصلی سیاسی و نظامی و امنیتی روسیه میخواهد این فضا را به صورتی برای خودش مطلوب حس بکند.
قاسم بیگ محمد با این نظر است که اختلافات میان تاجیکستان و طالبان به حدی نیست که باعث چنین اظهارات جانب روسیه گردد و به این دلیل کارشناس آن را یک امر اغواگرانه عنوان کرد. شیرعلی رضا یان سیاست شناس تاجیک از آن اظهار تعجب میکند که سالهای اخیر واکنش وزارت کارهای خارجی و مدافع روسیه به حوادث مختلف در هر گوشه جهان یکسان بودند، اما این دفعه به گفته سیاست شناس موضع گیری این دو نهاد روسیه به هم مخالفت دارند.
در متن خود بعضی پیام های پوشیده هم دارم، ولی من باوری کامل دارم که سیاست گذاری های دولت ما نسبت به افغانستان و به بحران افغانستان که به تغییر طول 25 سال اخیر موقع ما ادامه دارد، یعنی در همین موقع هستیم، درست است.
شیرعلی رضاییان این احتمال را نیز بعید نمی‌داند که اظهارات اخیر وزارت کارهای خارجی روسیه یک نوع افکارسازی در مطبوعات باشد. به اعتقاد این سیاست شناس تاجیک مقامات تاجیک از این اظهارات نباید نگرانی جدی داشته باشند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که روسیه هیچ یک عمل به هدفانه انجام نمی دهد و افسود که روسیه با این اظهارات باری دیگر به جهانیان پیام داد که همچنان در منطقه نقش مهمی صلح آفری را دارا است. همچنین به اعتقاد جناب قادیروف این پیام بازگوی آمادگی مسکو برای میان روی در بین تاجیکستان و طالبان می باشد.
روسیه همه وقت بازی می کرد و همه وقت نگاه می کرد که وزن در جانب کیست. امروز که طالبان که اکثریتشان از قوم پشتون هستند حکومت را به دست خود گرفته هستند، روسیه هیچگاه نمی تواند با پورگی از مخالفین طالبان دستگیری کند.
عبدالملک قادیروف افزود که کشورهای دیگر همسایه افغانستان حالا دنبال به دست آوردن سودی اقتصادی در این کشور هستند و تنها تاجیکستان در فکر حمایه همقوم های خود.
شب ها فقط هم صبح کارشناسان میگویند استوار شدن طالبان در افغانستان اهمیت سیاسی پاکستان را زیاد میکند، اما همزمان برای خود این کشور و کشورهای دیگر منطقه خطر ایلاوگی به وجود میارد. شرح بیشتر موضوع را من ملارجب یوسف تقدیمتان میکنم. از زمان به حاکمیت رسیدن طالبان بیش از یک ماه گذشت، واقعیتی که قریب همه همسایگان افغانستان به آن ساختند، با استثنای تاجیکستان که نمیخواهد حکومت طالبان را شناسد و سرنوشت تاجیکان بومی این کشور اظهار نگرانی میکند. اما اگر این حرکت برای دوشنبه سبب نگرانی و تهدیدهای ایلاوگی در مرزها شده باشد، پس برای اسلام آباد آن امکانیت‌های نو سیاسی آورد. شاید بار اول در تاریخ خود پاکستان صاحب نفوذ جهانی گشت، زیرا اکنون کشورهای مهم به مانند چین و روسیه به رفتاری آن امید می‌بندند تا همراه آن جانب‌های منفعت‌دار در افغانستان را اداره کنند، می‌نویسد پایگاه تحلیلی اکسپرس تریبون. رسانه می‌گوید رویدادهای اخیر افغانستان موقع پاکستان را که زمان جانبدار یگانه طالبان بود قوت داد، آن هم در پس‌منظری که این گروه تروریست در ماه فوریه سال 2020 به آمریکا سازش کرد و روسیه و چین و ایران با سران آن دیدار داشتند. تاثیر افزاینده پاکستان در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای نیز دیده شد. این کشور در برابر ایران، چین و روسیه در بررسی آینده سیاسی افغانستان فعال بود. علاوه به این، نخست وزیر پاکستان عمران خان در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفت با طالبان مسئله تشکیل حکومت فراگیر را بررسی خواهد کرد، اما در عین زمان او اشاره کرد که کشورش تنها میتواند به این حرکت مشورت دهد. اما در اصل اسلام آباد یگانه بازیگر منطقه است که به طالبها تاثیر روی راست دارد. دلیل برجسته این است که نخستین مهمان بلندپایه خارجی در کابل روز 4 سپتامبر رهبر خدمات جاسوسی یا ICA پاکستان جنرال فیض حمید بود. تنها پس از آمدن او به افغانستان طالبان از تاسیس حکومت نو خبر دادند. کارشناس روز در امور افغانستان اندری سرنکو در تلگرام هدفهای نخستین درجه پاکستان را در افغانستان طالبانی چنین برشمرد. اعتراف خط دیورند از جانب حکومت طالبان افغانستان همچون مرز رسمی دولتی میان افغانستان و پاکستان، کاملا بیرون کردن هند از افغانستان، بازگردانی فراری های افغانستان از پاکستان به افغانستان با شمول در پایه آنها ساختن مدرسه های بنیادگرایانه. افغانستان هرگز خط 1500 کیلومتری دیورند را همچون مرز با پاکستان نشناخته، دعوا کرده است که شمال و غرب پاکستان قلمرو پشتون هاست. هند در نوبت خود همیشه از ائتلاف ضد طالبان حمایت کرد و موقع آن تا کنون به تغییر مانده است. پاکستان و هندوستان دشمنی همان و افغانستان اکنون به یک عقبگاه عمیق ارتش پاکستان تبدیل می‌یابد که در آن می‌شود با پول ناچیز ده‌ها هزار جنگاور بی‌گزار نادان ولی جسور و بی‌رحم را کرا کند. نظارت بر افغانستان به اسلام آباد امکان می‌دهد که با ایران غیر دوست نیز فشار آورد، همچنین هر گونه تاثیر تاجیکستان و ازبکستان را در شمال افغانستان برطرف کند و در درازمدت ثروت‌های طبیعی افغانستان را به دست آورد. همچنین می‌تواند صاحب قوه کاری بی‌گزار غیر کسبی ولی بی‌نهایت ارزان گردد، می‌نویسد روزنامه‌نگار روس یوگنی تریفانوف. مؤلف تاکید می‌کند که نظارت پاکستان بر طالبان افغان نیز برای پیشگیری همکاری آنها با تحریک طالبان پاکستان یا طالبان پاکستان مهم است که منطقه‌های کوهی قلمرو فدرالی پاکستان را نظارت می‌کنند، زیرا نزدیکی آنها معنای تأسیس یک پشتونستان عظیم را خواهد داشت که هستی خود پاکستان را زیر خطر خواهد گذاشت. با وجود این، در میان کارشناسان اندیشه‌ای هست که اسلام آباد تأثیر خود را با طالبان بیش از حد نشان می‌دهد. عمر نثار، مدیر مرکز آموزش افغانستان معاصر، میگوید تاثیر پاکستان بر طالبان به گفته این کارشناس همچنین از این نگاه نیز معلوم است که بسیاری از رهبران طالبان در زندان‌های این کشور و تقریبا در اسارت پاکستانند. از این رو این سطح نفوذ تا کجا حفظ می‌شود تحت سوال است.
очевидно, что визит начальника разведки это
خیلی چیز بستگی به آن دارد که طالبان تا چه اندازه با کشورهای دیگر رابطه برقرار کرده می توانند. اگر مثل سالهای 90 شود و تنها پاکستان حکومت آنها را اعتراف کند و آنها را وابسته خود نماید، باید به پاکستان گوش دهند. اما اگر آنها بتوانند که از تنگنا رها شوند، آنگاه تاثیر اسلام آباد سست‌تر می شود. باور دارد کارشناس. حکومت طالبان را در سالهای 90 تنها امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان اعتراف کردند. اسلام آباد بارها به طور آشکارا پشتیبانیش را از این حرکت رد کرده است. همچنین بسیار افغانهایی که به این جنبش پیوستند در مدرسه‌های مذهبی پاکستان خواندند. این کشور همچنین از آخرین کشورهایی بود که روابط دیپلماتیکش را با این گروه قطع کرد. سیاستشناس مستقل پرویز ملاجانوف میگوید پاکستان از ابتدا استراتژی خطرناک را انتخاب کرد، زیرا مدرسه‌های افراطی در قلمرو این کشور و اقلیت‌های پشتون که شمارشان در مقایسه با افغانستان زیادتر است، در آینده می تواند برای اسلام آباد مشکلاتی کلان ایجاد کند. به گفته او اگر حتی اسلام آباد پیروزی موقتی گیاپلیتیکی به دست آورد، هم برای خود مشکلات زیاد مالیوی و اقتصادی را وابسته به حمایت افغانستان ایجاد می کند. اگر برخی از کارشناسان میگویند که بازی های سیاسی پاکستان امنیت مرزهای جنوبی آسیای مرکزی را خلل‌دار می کند، برخی دیگر بر اینند که واقعیت نو می تواند دروازه امکانات های اقتصادی را باز کند. به قول عمر نثار، پاکستان افغانستان را رفزنه برای آسیای مرکزی میداند، اما چنین هماهنگی خلاصه میکند او به آن بستگی دارد که طالبان چقدر در سر حاکمیت افغانستان باقی میمانند.
شیدای قدون خان و خطو کشته یارم، اوی کشته یارم، هر کوی بیم باده یکی مشتی ببارم، اوی مشتی ببارم. نشاخی گلی تازه و نشم چرا تا شوله جهر زایی نهی سنگی مزارم، سنگی مزارم، اوی سنگی مزارم، سنگی مزارم، اوی سنگی مزارم. در کار دیلم تا تیر زشتی چکیدم، آن گونه که از سفی فیغان سارو میدارم. در کار دیلم تا تیر زشتی چکیدم، آن گونه که از سفی فیغان سارو میدارم. سارو میدارم، آی سارو میدارم، سارو میدارم، آی سارو میدارم. آن همه جبر و ستم مولای اومه بر دیده مشکات همه جای تو داره. بازای وفا داشتی وفای منی تو با ممتاز فر در قدم جای تو دارم. بازای وفا داشتی وفای منی تو با ممتاز فر در قدم جای تو دارم.
حکمت الله سیف الله زاده، روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در قسم طبی محبس شهر وحدت زخمی شده است. پیوندانش گفتند به اطلاع گرفته آنها یک محبوس نیمه شب به سری او با چاینک زده است، اما انگیزش معلوم نیست. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک مسئول زندان شهر وحدت 3 سپتامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت محبوس اصلی‌الدین تورسونوف را برای حمله به حکمت الله سیف الله زاده 10 به حجره جریموی انداختند. و افزود حادثه هفته گذشته روی داده، سیف الله زاده برای زخم سر تبابت می‌گیرد. حکمت الله سیف الله زاده که ماها باز از بیماری دل رنج می‌کشد و ماه ایون امسال جراحی شده است، در قسم طبی محبس بستری است. فراغت سنگینا و همسری او به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه به دیدن شوهرش رفت، ولی به قسم طبی زندانیان راه نیافته به او تلفنی صحبت کرد. وی میگوید
گفتن سانی گفتن که همه خیل من وقت همین یک شخص گفتن و شخص بسیار آدری بد بودن از پشتی من همین روز باز نکه سانچه گفتن از پشتی من فقط منا و زیری نظرات گفتن من گفت ندادم گفتن بعد ساعتی دوی شب وقتی که یک ولی یک چی می چاینی که کلونی الومینی چند لیتر اکو چای بود است یا چایش خونه بوده که اینو تی نشده گدیا نیکتان سرم دارید گفتن همین سرم دارید.
همسر سیف الله‌زاده ادعا کرد که محبوس حملهور بیمار نبوده است ولی چگونه در نیمه شب به قسم طبی محبس راه یافته است معلوم نیست. مقامات رسما قضیه را شهر ندادند. این حادثه در حالی روی داد است که تقریبا 3 هفته پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواسته بود حکمت الله سیف الله‌زاده را عفو کند چون جانش در خطر است. مقامات تاجیکستان سال 2015 عبدالحلیم نظرزاده حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه گذاری آن گناهکار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. حکمت الله سیف الله‌زاده در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزب نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. فراغت سنگینا و همسری سیف الله‌زاده می گوید شوهرش آدم ایجادکار بود و می خواهد حکمش بازبینی و زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشان سبک و از 5 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به این اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصور میکنند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ورزشکاران توچیک در مسابقه بین المللی سامبو برای جایزه های پرزیدنت تاتارستان مبارزه خواهند برد. دسته های منتخب ملی ارجنتینا و پرتغالیا به فینال قهرمانی فوتزال جهان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی سامبو برای جام پرزیدنت تاتارستان که روز یکشنبه 3 اکتبر در شهر قزان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 1 اکتبر از شهر قزان خبر داد. به اطلاع او در مسابقه بین المللی درجه ا جام پرزیدنت جمهوری تاتارستان اشتراک حدود 150 ورزشکار از نزدیک 15 کشور در نظر است. آقای عبداللویف افزود
در این مسابقات در سطح تاجیکستان با شماره 16 نفر اشتراک اونها در نظر است و آنها عین حال آمادگی میگیرند در مشق‌های تمرینی. نتایج ورزشکاران برای اشتراک در این مسابقات ضرور است چون که میتوانیم گفت که در این مسابقات ورزشکاران ما در کدام سطح قرار دارند.
مسابقه بین المللی سامبو برای جام پرزیدنت تاتارستان در قصر محاربه های یک حربه آقبرس قزان آید به سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان و سامبوی رزمی میانی مردان صورت می گیرد. ورزشکاران تاجیک در سبقت مردان آید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی در همه درجه وزن ها شرکت می ورزند. مبلغ عمومی جایزه ها برای غالبان مسابقه مذکور 2,310,000 روبل روسیگی را تشکیل می دهد. برای جای یکم 50,000، برای جای دویم 30,000 و برای جای سیم 15,000 روبل روسیگی سپرده خواهد شد. جام پرزیدنت تاتارستان برای شرکت کنندگان این مسابقه بین المللی یک دوره آمادگی به قهرمانی جهان آید به سامبو میانی مردان و زنان که از 12 تا 14 نوامبر امسال در پایتخت ازبکستان تاشکند برگزار می شود به شمار می رود. بنیاد جایزه های قهرمانی جهان $231,000 ایالات متحده امریکا را تشکیل می دهد. برای مدال طلا $4,000، برای مدال نقره $3,000 و برای مدال برنجی $2,000 مقرر گشته است. خبری دیگر، روزهای 29 و 30 سپتامبر در مسابقه قهرمانی جهان اید به فوتزال که در لیتوا جریان دارد، دو بازی دوری نیمانی هایی برگزار شد. نخست در بازی اولی نیمانی هایی تیم ملی ارجنتینا منتخب برزیلیا را با حساب 2-1 شکست داد. در بازی دیگری دوری نیمانی هایی دسته های منتخب قزاقستان و پرتغالیا رقابت کردند. زمانی اساسی و اضافه دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه های 11 متری یا پنالتی کاری پرتغالی ها آمد کرد و با حساب 4-3 غالب شدند. همین طریق در بازی برای جای سوم قزاقستان با برزیلیا و در فینال قهرمانی فوتزال جهان ارجنتینا با پرتغالیا رقابت خواهند کرد. هر دو بازی حل کننده روز یکشنبه 3 اکتبر در لیتوا برگزار می شود.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شلم که. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شلم که. زبا طلوی من سیزمتاس افتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سیزمتاس افتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمار عشق خدا دادی طلوی من مژده آزادی زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زیرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلانوف امضا گذاشت. پیشنویسی آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران با دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی می نامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک باره تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز ملاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب ملاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
با اندازه بنده این شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام این وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه یک نمودی پاسخ یا یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که با شریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیام به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغستان و البته بله. یک دور است برای همه همسایه ها و اینچین یک دور است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است، به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همه کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمود تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوج دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملوجانوف از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 92، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای در آوردن سرمایه بیرونی وز شد که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس است که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدانیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیه تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتا گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله های اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک بار به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونه. با شکمی گروسنه شما فقط به ترتیبی نوامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند، به این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان، در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید، واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میون رفت، اونقدر پر قدرت نیست. تا من فکر میکنم که بی آنجور ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نمویم، پایدار نمویم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه، پیش از همه در صحای اصلاحات، وقتی که امین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه همه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک سنفی میانه ها، یک سنفی مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این سنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین سنف، چنین طبقه، با فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خوب، و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیکترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد، این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.